تراک 94 صفحه 331 آبا اکم و ابنا اکم لا تدرونه ایهم اقرب لکم نفعا. خطاب در این دو جمله به ورثه است که در حقیقت شامل عموم مسلمانان که از اموات خود ارث میبرند میباشد و این کلامی است که در مقام اشاره به سر اختلاف سهام در وراثت پدران و فرزندان القا شده و نوعی تعلیم است برای مسلمانان که با لحن شما نمیدانید ادا شده و امثال این تعبیرات در لسان هر اهل لسانی شایع است. از این هم که بگذریم، اصلا نمی شود خطاب به غیر ورثه یعنی به مردم باشد و بخواهد بفرماید شما مردم که دیر یا زود می میرید و مال خود را به عنوان ارث برای پدر و مادر و فرزندان به جای می گذارید، نمی دانید کدام یک از سه طایفه نفعشان برای شما نزدیکتر است. برای اینکه اگر اینطور باشد، دیگر وجهی برای جمله کدام یک نفعشان نزدیکتر است باقی نمی ماند. چون ظاهر عبارت این است که مراد از نفع بهره‌مندی از مال میت است، نه بهره‌مندی میت از ورثه. پس می‌خواهد به ورثه بفرماید شما چه می‌دانید که کدام یک از بستگانتان زودتر می‌میرند و نفع کدام یک از آنها زودتر به شما می‌رسد. و اینکه آبا ارا جلوتر از ابنا ذکر کرد، اشاره دارد به اینکه ارث آبا زودتر به ورثه می‌رسد تا ارث ابنا. همچنان که در آیه ان الصفا والمروه من شعائر الله پاورقی یکم گفتیم، جلوتر ذکر کردن صفا دلالت دارد بر اینکه سعی را باید از صفا شروع کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله در این باره فرمود آغاز کن از نقطه‌ای که خدای تعالی از آن نقطه آغاز کرده تا آخر حدیث. پاورقی یک. صفا و مروه از شعائر خدایند. سوره بقره آیه 158. ادامه مت. و بنابراین مسئله ارث و اختلاف سهام در آن طبق آثاری که رحم دارد و اختلاف درجه‌ای که عواطف انسانی نسبت به ارحام دارد تنظیم شده و در توضیح این معنا بشریت را به سه طبقه تصور می کنیم: یک طبقه حاضر و دوم والدین طبقه حاضر و سوم طبقه فرزند او. آنگاه می گوییم انسان موجود نسبت به فرزندش رؤوفتر و علاقمندتر است تا نسبت به پدر و مادرش، برای اینکه فرزند را دنباله هستی خود می داند ولی پدر و مادر را دنباله هستی خود نمی داند، بلکه خود را دنباله آن دو احساس می کند. در نتیجه ارتباط طبقه دوم قوی تر و وجودش با وجود طبقه حاضر چسبیده تر است تا با طبقه سوم که نوه آن طبقه است. و ما اگر بهره‌مندی از ارث مردگان را بر طبق این ارتباط و اتصال قرار دهیم، لازمش این می شود که نسل حاضر از طبقه دوم یعنی طبقه پدران بیشتر ارث ببرد تا از طبقه سوم یعنی نسل آینده و به عبارت دیگر فرزندان، هرچند که ممکن است در نظر ابتدایی خلاف این معنا به نظر برسد و برعکس نظریه بالا گمان شود که ارتباط فرزند با پدر بیشتر از ارتباط پدر با فرزند است. و آیه مورد بحث که می‌فرماید آبا اکم و ابنا اکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، خود یکی از شواهد بر این معناست که خدای تعالی حکم ارث را مانند تمامی احکام دیگر اسلام بر طبق احکام تکوینی و خارجی تشریع فرموده. علاوه بر اینکه آیات مطلقه قرآنی که نظر به اصل تشریع دارد نیز بر این کلیت دلالت دارد، مانند آیه شریفه فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم پاورقی یکم، که دلالت دارد بر اینکه تمامی احکام اسلام مطابق نظام جاری در تکوین تشریع شده است. با بودن چنین آیاتی چگونه تصور می شود که در شریعت اسلام احکام الزامی و فرائضی غیر متغیر تشریع بشود که در تکوین حتی فی الجمله ریشه ای نداشته باشد؟ و چه بسا که از آیه یعنی جمله آبا اکم و ابنا اکم تقدم اولاد اولاد بر اجداد و جدات استفاده بشود و یا حداقل استشمام گردد. برای اینکه اجداد و جدات با وجود اولاد و فرزندان اولاد ارث نمی برند. پاورقی یک. سوره روم آیه 30. ادامه متن. ف فریزتن من الله ظاهراً منصوب بودن کلمه فریزتن به خاطر فعل تقدیری باشد و تقدیر کلام خذو فریزتن و یا الزمو فریزتن و یا امثال اینها باشد. یعنی شما این حکم را به عنوان یک فریزه بگیرید و یا متعهد به آن باشید و این جمله تأکیدی بالغ و شدید است بر اینکه سهام نام برده از ناحیه خدای تعالی به شما پیشنهاد شده و حکمی است معین و لا یتغیر. و این آیه شریفه متکفل بیان سهام طبقه اول از طبقات ارث است و طبقه اول عبارتند از اولاد و پدر و مادر در همه تقدیرهایش، چرا که سهم آنان به طور واضح در قرآن آمده. ماننده 1. سهم پدر و مادر با وجود اولاد که هر یک سدس یک ششم میبرند. 2. و سهم پدر و مادر با نبود اولاد که پدر یک سدس میبرد یک ششم و مادر یک سلس یک سوم، اگر میت برادر نداشته باشد، وگرنه او هم یک سدس یک ششم میبرد. 3. و سهم یک دختر نصف مال است. 4. و سهم چند دختر در صورتی که وارث دیگری نباشد که دو سلس دو سوم میبرند. 5. و سهم پسران و دختران در صورتی که هر دو بوده باشند که پسران دو برابر دختران میبرند. 6. و ملحق به این قسم است ارث دو دختر که آن نیز به بیانی که گذشت دو سلس دو سوم است. و چه این که به طور اشاره در قرآن آمده باشد ماننده 1. یک پسر به تنهایی با نبود دختر و پدر و مادر همه مال را به ارث میبرد. به دلیل آیه لذکر مثل حزل انسیین که اگر زمیمه شود به جمله و انکانت واحدتن فلحن نصف، این حکم استفاده می شود چون در جمله دوم سهم یک دختر را در صورتی که وارث دیگری نباشد نصف مال میت قرار داده و در جمله اولی سهم پسر را دو برابر سهم دختر قرار داده. از این دو جمله می فهمیم که اگر وارث میت تنها یک پسر باشد همه مال را می برد که دو برابر سهم یک دختر است. 2. چند پسر در صورتی که میت دختر و پدر و مادر نداشته باشد که حکم ارث آنها صریحاً در قرآن نیامده بلکه به طور اشاره آمده است، چون از جمله لذکر مثل و حزل انسیین می فهمیم که چند پسر همه با هم برابرند و تفاوت تنها میان دختر و پسر است و به راستی امر این آیه شریفه در اختصارگویی و پرمعنای عجیب و معجزه آساست. این را هم باید دانست که مقتضای اطلاق آیه این است که در ارث دادن مال و بهره ور ساختن ورثه بین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سایر مردم فرقی نیست. نظیر این اطلاق و یا به عبارت دیگر عمومیت حکم در آیه للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب گذشت و اینکه بعضی ها جسته گریخته گفتند که خطابهای عمومی قرآن شامل رسول خدا صلی الله علیه و آله نمی شود چون به زبان خود آن جناب جاری شده، سخنیست که نباید بدان اعتنا کرد. بله، در این مسئله نزاعی بین شیعه و سنی هست که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله ارث می دهد و یا هرچه از مال دنیا از آن جناب باقی ماند صدقه است. و منشأ این نزاع اختلاف در فهم مطلب از قرآن نیست، بلکه روایتی است که ابوبکر آن را در داستان فدک نقل کرد و بحث درباره آن روایت از موقعیت این کتاب خارج است و بدین جهت تعرض آن را بی مورد تشخیص داده و خواننده را دعوت می‌کنیم که به محل مناسب آن مراجعه نماید.